ساعت 8 شب وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رهبران کشورهای جهان در گذشت نلسون ماندلا را تسلیت گفتند. باراک اوباما از دیپلماسی دولت خود در قبال ایران دفاع کرد. جان کری میگوید اسرائیل و فلسطینیان به توافق برای برقراری صلح نزدیکتر شدند. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. پس از درگذشت نلسون ماندلا، رهبر مبارزه با نژادپرستی و جنبش آزادی خواهانی مردم آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید، بسیاری از مقام‌های سرشناس سیاسی و سران کشورها در سراسر جهان با مردم آفریقای جنوبی ابراز همدردی کردند و درگذشت او را تسلیت گفتند. در همین زمینه همکارم آبتین صد گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا گفته است که او بیش از آنچه از یک انسان معمولی میتوان انتظار داشت در زندگیش به دست آورد. امروز او به منزلگاه ابدی رفت و ما یکی از تأثیرگذارترین، شجاعترین و یک انسان به راستی واقعی را از دست دادیم. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیز درباره ماندلا گفت: نلسون ماندلا مدافع بزرگ عدالت و روح انسانی بر روی زمین بود. او نشان داد اگر ما به راستی بر آنچه می‌خواهیم باور داشته باشیم، چه چیزهایی را می‌توانیم به دست آوریم. اما دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز درباره مرگ ماندلا گفت که نوری درخشان از جهان رخت بربست. نلسون ماندلا قهرمان دوران ما بود. الیزابت دوم ملکه بریتانیا با ابراز تأثر عمیق از درگذشت ماندلا گفته است که او تلاشگری خستگی ناپذیر برای پیشبرد منافع کشورش بود و میراث بر جای مانده از او صلحی است که امروز در آفریقای جنوبی می‌بینیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز با پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا گفته است که او یکی از بزرگترین سیاستمداران عصر حاضر بود و هرگز به اعتقاداتش پشت نکرد. منموهن سینگ نخست وزیر هند نیز در سوگ ماندلا گفته است که بزرگی از تبار مردمان درگذشت. مرگ ماندلا به اندازه آفریقای جنوبی برای هند ضایعه‌ای دردناک است. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در پیامی به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا گفته است که او به آزادی و برابری انسانها نه تنها برای آفریقای جنوبی بلکه در پهنه جهان باور داشت و در این باور راستین تردید راه نداد. او در این راه پرفراز و نشیب و سراسر رنج با تحمل زندان و آوارگی راه دشوار آزادی را شکوهمندانه معنا بخشید. دولت فرانسه نیز اعلام کرده است که به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا پرچمها را به احترام او به حالت نیمه افراشته در می آورد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز گفت نلسون ماندلا پدر ملتش بود، انسانی با بینش و مبارز راه آزادی که با خشونت به مقابله پرداخت. آنگ سان سوچی رهبر جنبش دموکراسی خواهید در برمه نیز با ابراز تأثر از درگذشت ماندلا او را انسانی بزرگ توصیف کرده است. دالائی لاما رهبر معنوی تبتی ها نیز گفت که دنیا رهبر بزرگی را از دست داد. روز پنج شنبه پرچم ها در آمریکا و بریتانیا به حالت نیمه افراشته درآمد و اعضای شورای امنیت به احترام نلسون ماندلا در نشست خود یک دقیقه سکوت کردند. قرار است مراسم یادبود نلسون ماندلا روز دوشنبه در استادیوم 90,000 نفری جوهانسبورگ برگزار شود.
گزارش آبتین صد رو میشنیدید. ادامه خبرها رو بشنوید که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر از دیپلماسی دولت خود در قبال ایران دفاع کرد و گفت برای نخستین بار در طول 10 سال اخیر توانستیم در پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران وقفه ایجاد کنیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما در جمع دیپلمات‌های اسرائیلی و اعضای بلندپایه جامعه یهودیان آمریکا در کاخ سفید گفت راستی آزمایی اهداف و نیت‌های ایران برای واشنگتن مهم است. او وعده داد تا رسیدن به توافق جامع که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود، کار روی این پرونده را متوقف نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا ضمن خوب و مناسب توصیف کردن توافق ژنو برای اسرائیل قول داد که طی ماه‌های آینده برای حصول توافق نهایی با ایران که برای همیشه تهدید سلاح‌های هسته‌ای ایران را از بین خواهد برد تلاش خواهد کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت که اسرائیل و فلسطینیان به توافق برای برقراری صلح نزدیک‌تر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری در تلاش برای تسهیل روند گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها به طور جداگانه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرده است. آقای کری افزود اعتقاد دارم که پس از سالها مذاکره به برقراری صلح و امنیت برای تمام مردم منطقه نزدیکتر شده ایم. و ما یک گزارش هم بشنوید که هنوز عمر دولت حسن روحانی به 4 ماه نرسیده، نمایندگان اصولگرای مجلس 12 وزیر کابینه رو برای پاسخگویی به مجلس فراخوندن. بیشتر بشنویم در همین زمینه که از این گزارشی که تهیه کردیم با هم میشنویم. هفته آینده وزرای کابینه حسن روحانی روز پرکاری دارند، زیرا 12 نفر از آنها باید در مجلس حاضر شوند و پاسخگوی سوالات نمایندگان باشند. مجلسی که اکثریت آن با نمایندگان اصولگرایی است که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از دیگر رقبای حسن روحانی حمایت می کردند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی که همکنون ساکن آلمان است، از این تعداد فراخوان وزرا به مجلس به عنوان مسئله‌ای کم سابقه یاد می کند.
در دولت‌های گذشته هم سابقه داشته که در یک هفته این تعداد وزرا به مجلس برن، ولی نه در ابتدای فعالیت دولت و اینکه به این سرعت 2 سال به صحن علنی مجلس ارجاع داده بشه.
وزرای اقتصاد، نیرو، صنعت، آموزش و پرورش، علوم، کشور، امور خارجه، نفت، بهداشت، کار و ارتباطات از جمله وزرایی هستند که باید هفته آینده در مجلس حاضر شوند. خبرگزاری‌های مختلف گزارش دادند از بین وزرای احضار شده به مجلس، حمید چیتچیان وزیر نیرو و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد باید در صحن علنی مجلس پاسخگوی سوالات باشند و دیگر وزرا در کمیسیون‌های تخصصی حضور پیدا می‌کنند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
بخشی از سوالهایی که نمایندگان از وزرا مطرح میکنن معمولا به مباحث حوزه انتخابیشون مطرح میشه، ولی سوالهایی که اعضای جبهه کارداری بیشتر مطرح کردن بیشتر مسائل سیاسی را در بر میگیره و به نوعی ناشی از درگیری‌های سیاسی میشه.
وبسایت خبر آنلاین از فراخوان وزرا از سوی مجلس به عنوان رقابت اعضای جبهه پایداری برای طرح سوال از اعضای کابینه یاد کرده است. نمایندگان عضو فراکسیون جبهه پایداری از منتقدین دولت حسن روحانی هستند و از نظر فکری و سیاسی به آیت الله محمد تقی مصباح یزدی نزدیک هستند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
جبهه پایداری در حال حاضر شامل اصولگرایان افراطی میشه. این جبهه در مجلس هم به نوعی به حامیان افراطی رهبری و به حامیان دولت آقای احمدی نژاد مشهور بودن که بعد از حوادث سال 88 هم انتقادات زیادی نسبت به عملکرد دیگر اصولگرایان در قبال حوادث سال 88 داشتن که اونها را به نوعی ساکتین فتنه از دیدگاه اونها خطاب میکردن و دیگر اصولگرایان هم در واکنش به این انتقادها اونها را افرادی معرفی میکنن که قصد دارن از حوادث سال 88 بهره برداری سیاسی بکنن و عبارت کاسبین فتنه را در مورد اینها دیگر اصولگرایان به کار میبرن.
به هنگام رأی اعتماد کابینه حسن روحانی، 3 وزیر پیشنهادی او در حوزه آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان نتوانستن از مجلس اصولگرا رأی اعتماد بگیرند. رئیس جمهور ایران مجبور شد برای وزارت ورزش و جوانان 4 نفر را به مجلس معرفی کند و در نهایت 4مین وزیر پیشنهادی او رأی اعتماد مجلس را گرفت. در تاریخ مجالس جمهوری اسلامی رد 3 وزیر 1 رئیس جمهور و نهایتاً رأی اعتماد به 4مین فرد پیشنهادی بی سابقه است. علی ربیعی وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی میگوید در 8 سال گذشته حجم زیادی از پول نقد به امر اشتغال اختصاص داده شد، اما نتیجه آن وجود 3 میلیون بیکار در کشور است. رئیس مرکز آمار ایران در آبان ماه نرخ بیکاری محاسبه شده بر مبنای سال 91 رو یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در 1 دهه گذشته خوانده و گفته که نرخ بیکاری کشور در منطقه بحرانزا قرار داره. اما در مورد شمار بیکاران در ایران به نظر میرسه که میان مسئولان پیشین و کنونی، منابع اقتصادی و کارشناسان اتفاق نظری وجود نداره. 3 میلیون نفر کمتر یا بیشتر. فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران در این باره به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ میدن.
ایشون تعمدن اشتباه میکنه، میزان بیکاری به 56 میلیون یا 57 میلیون میرسه. این فقط برآورد من نیست، برآورد کارشناسان اقتصادی مجلس، مجلسی که الان هم هستند و همان نمایندگان همین الان هم نمایندگی دارن میکنن، گاهی از 6-6 میلیون بیکار صحبت میکنه. مسئله روش در اندازه گیری یه چیز، مسئله تورش دادن آمارها چیز دیگری است، تورش عمدی. به نظر من حالت دومه، ایشون میخواد که وقتی که امیدی داره به اینه که روابط خوب با آمریکا، چون همه این دولت من میبینم روابط با آمریکا رو دستمایه اصلی کار خودشون برای اقتصاد ایران قرار دادن، گویا آمریکا نجات بخش اقتصاد ایران باید باشه، فکر میکنن بعد بتونن یه رقمی از بیکاری کم بکنن، بعد آمارهایی که نشان میدن درصد بیکاری پایین باشه، یکی. و دوم که اصلا نمیخوان زیر بار این برن که به هر حال چه احمدی نژاد، چه خاتمی، چه هاشمی، چه روحانی، همه اینها در چارچوب سیاست‌های یکسان حرکت کردن، سیاست‌های کاملا یکسان اقتصادی، منتها گیرم مخاطبین اقتصادیشون فرق می‌کرده. آقای احمدی نژاد منافع رو متوجه کسان دیگری می‌کرد که الان دولت روحانی می‌خواد متوجه کسان دیگر بکنه. با اون سیاست‌های یکسان بیکاری حذف نمی‌شه.
آقای ربیعی پیشتر گفته بود که رشد اقتصادی کشور منفیه و ایجاد اشتغال غیر ممکنه و به زودی با ورود 5 میلیون جوینده کار این رقم موجود بیکاری به 8 میلیون افزایش پیدا خواهد کرد و این رو منطقه بحرانزای بیکاری خونده بود. نظر شما در این باره چه هست؟
خب ببینید چقدر تناقض در صحبت ایشون هست. میفرمان که به زودی 5 میلیون اگر وارد بازار کار بشوند، خب اینایی که وارد بازار کار میشن یه احتمالیشون پیشاپیش کار دارند، از اغنیا هستن، از نشان کرده ها هستن، از عزیزان، شغلای دولتی مال ایناست، شرکت دارن، پول دارن، امکانات دارن، بچه بازداری دارن، غیره غیره غیره، یا کسانی هستن که در کنار دست پدر مادرشون کار میکنن یا کارهای عادی. بنابراین همین الان شمار بیکاران رو ایشون نادرست داره اعلام میکنه. ایشون به عنوان وزیر کار که میگه که ما رو بیکاری رو نمیتونیم حل بکنیم فلان، بفهمید جنابعالی پس اونجا چه شغلی دارید، به چه کاری مشغول هستید. حق دارن کارگران که ناامید باشن و این اعتصابهای مرتب و مرتب و مرتبی که تو شرایط غیر قانونی اعلام کردن اعتصاب و تو شرایط برخورد ناگزیر داره اتفاق میفته، اینها علائم و نشانه های تکانه های بزرگ اجتماعی.
آقای رئیس دانا، وزیر کار علی ربیعی میگه که سیاست‌های اشتغالزایی احمدی نژاد اشتباه بوده. به تصور شما سیاست درست در موقعیت فعلی چه خواهد بود؟
خب سیاست احمدی نژاد درست نبوده، بله، ولی اون زمان شما یه آدم فعالی بودید آقای وزیر کار فعلی. یک عدد، یک نامه، یک نوشته در انتقاد به دولت احمدی نژاد از شما چاپ شده و ماهایی که گفتیم هزینه های سنگین پرداخت کردیم. این یکی. دومی که بله اون سیاست غلط بوده. سیاستی هم که شما درست میکنید روی دوم سکه همون سیاسته. نرخ رشد اقتصادی منفی، سرمایه گذاری وجود نداره، اشتغال به سرمایه گذاری نیاز داره. هر شاغلی به طور مستثنی تو سطح تکنولوژی نازل فعلی 70-80 میلیون تومان اگر نیازهای ارزش رو در نظر نگیریم برای شاغل شدن سرمایه گذاری احتیاج داره، ولی پولها دارن فرار میکنن از کشور. در همین بحران اخیر 17-18 میلیارد دلار از کشور فرار کرده. جلوی اینا رو بگیری تبدیل بکنید به سرمایه، پولها میره توی مستغلات، توی دلالی، توی معاملات تجاری. بعد از اون برم میگن آزادی سرمایه گذاری، آزادی سرمایه گذاری، دولت مداخله نمیکنه. این آزادی نیست، این اسارت باری است، برای که این همه بیکار روی دست ما میذاره. پس بنابر این سیاست درست اشتغال در گروه مداخله دموکراتیک و نظارت شده هست برای انتقال منابعی که متعلق به این اقتصاده و هرز میره و باید برگرده داخل سیستم اقتصادی، برکای اقتصادی و کل اقتصاد رو به گونه هماهنگ تحت تاثیر قرار بده. این سیاست درسته، ولی الان سیاست دولت روحانی کارفرما پسنده، با عشق کارفرما. آقا وزیر کارند ایشون، ولی یه جوری صحبت میکنن که به نظر میرسه که کارفرما پشت قضیه است. نه، شما مستقلا باید در واقع منافع کارگران که سندیکا داشته باشن، اگر اتحادیه داشته باشن، همینطوری مفت و مفت نمیتوانن کارفرماها اینا رو اخراج کنن. کارفرماهایی که میگن الان پول نداریم، همیشه پول نداشتید شما، خب پولایی که در گذشته داشتید الان استفاده کنید. یا اگر پول بیمه بیکاری داده شده سازمان تامین اجتماعی که این هم طلب داره از دولت وارد که چه اسنادی بیرون اومده، همین الان از سازمان تامین اجتماعی حقوقای کلونی که بردن آقای ربیعی، من اصلا نشیده بودم که در گذشته علی این قضیه انتقادی بکنه. حالا هر کس که سر دولت میرسه قبلیه رو بعد میکنه، خودشو خوب میکنه، بعد یه مدت بعدی هم میاد میگه خزانه خالی بود. این روش ها درست نیست.
علی ربیعی وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی میگوید در 8 سال گذشته حجم زیادی از پول نقد به امر اشتغال اختصاص داده شد، اما نتیجه آن وجود 3 میلیون بیکار در کشور است. گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید با فرید بارز، رئیس دانا اقتصاددان در تهران. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.